أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه و اردک توعا و تمتعه فیها طویلا. عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان و برای تعجیل هرچه بیشتر در ظهور مولا اجماعا صلوات بلند مرحمت بفرمید. عرض کردیم در شبهای گذشته که نوع نگاه به ماجرای امام حسین و علت مأموریت اون حضرت که شهادت در کربلا بود به طرق مختلفی توسط گروه‌ها و نهله‌های مختلف متفکرین مطرح شده. به صورت اجمالی دیشب و پریشب اون نظرات رو طرح کردیم، دسته‌بندی کردیم، ولی عرض کردیم که بهتر است برای فهم و معرفت بیشتر به ماجرای امام حسین انسان از منظر قرآن به ماجرای ایشون نگاه بکند. ببینید عزیزان من، از نظر تاریخی پی بردن به ماجرای امام حسین علیه السلام اصلا میسور و مقدر نیست. چرا؟ چون نوعاً تواریخی که ماجرای امام حسین رو نقل کردن اینها با سوگیری و سوء نیت نقل کردن تاریخ رو. نه اینجا جاشه، نه شما حوصله‌اش رو دارید، نه اصلا این به مرای امشب این شبها موضوعش این است که مثلا بنده بیام کتاب‌های تاریخی مهم عالم اسلام رو بیاریم اینجا بررسی بکنیم، ثابت بکنیم اینا چگونه خبث نیت داشتن در ماجرای سید الشهدا، چگونه اینها خواستن ماجرای امام رو حقیقتش رو تقلیل بدن به یک حرکت ناشیانه سیاسی. این در کتب تاریخی مخصوصا اهل سنت واضحه. شخصیتی که از امام حسین علیه السلام نشون میدن یه شخصیتیست، یه فردیست که این عصبی مزاجه، حرف کسی رو گوش نمیده، هر چی بهش میگن که آقا این کار نکن به صلاحت نیست گوشش بده کار نیست. تو این ماجراها هم به پدرش رفته برخلاف برادرش امام مجتبی که به پیغمبر رفته. امام حسین اهل سازش و اعتدال نیست، اونا میگن در کتابهای تاریخیشون. با این مبانی شروع میکنن میان. بعد شما ببینید اینا میخوان چه تصویری از کربلا و کاروان حسینی به ما بدن. اینهایی که دارن اینجوری امام حسین رو به ما میشناسونن میخوان چه تصویری از کربلا به ما بدن؟ خب معلومه چه تصویری میدن، تصویر نارسا و ناقص و تصویری که انسان رو به دنیا میکشوند، یعنی تقدس زدایی میکند از امام حسین. خب حالا چیکار کنیم؟ ماجرای امام حسین رو از چه طریقی بررسی بکنیم؟ عرض کردیم از طریق قرآن. قرآن بالاترین منظرها نسبت به ماجراهای عالمه. اگر ماجرای امام حسین یکی از مهمترین ماجراهای خلقت بشر هست که روایت خوندیم، عرض کردیم امام جواد علیه السلام می‌فرماید اول ما جرى القلم على اللوح قتل الحسین. اولین چیزی که خدا در ماجراهای بشریت تقدیر کرد توسط قلم بر لوح در عالم کرسی این نگاشته شد، مکتوب شد که از اونجا به زمانها و مکانهای پایین تر بیاد و در عالم دنیا محقق بشه، ماجرای کاروان حسینی و شهادت امام بود. خود این باید برای ما ایجاد سوال بکند که چرا؟ اگر این مطلب درست باشد که روایات متواتر معنوی بر این امر دلالت دارد، پس خدا مهمترین یا یکی از مهمترین جریاناتی که در طول مدت عمر بشر رخ داده است رو باید در قرآنش ازش صحبت کرده باشه. کجای قرآن؟ از امشب به بعد بحث ما تازه شروع میشه. یعنی تا دیشب مقدمه طور صحبت کردیم، با نظریات مختلف اومدیم جلو. شما ببینید این نظریات نارساست. حالا میخوایم از منظر قرآن به ماجرای امام نگاه کنیم، ببینیم خدا چی میگه. وقتی میایم سراغ قرآن، بعضی از آیات قرآن ماجرای امام حسین رو بهش اشاره کرده. من بعضی از این آیات رو برای شما امشب میخونم. خوب دقت بفرمایید عزیزان من، آیات قرآنه، ولی اهل بیت در تفسیر این آیه گفتن منظور از این آیه ماجرای امام حسینه. من یه چند تا از این آیات رو برای شما میخونم. اینا آیه است، آیه قرآنه. بعد میریم جلوتر به این نتیجه میرسیم که با یک تک آیه ما نمیتونیم زیاد برداشت کنیم ماجرای امام حسین رو. برای همین خدا در قرآن یک سوره رو به صورت کامل، یک سوره رو به طور کامل اختصاص داده به ماجرای امام حسین که ما بتونیم از طریق یک سوره به صورت کامل ماجرای امام حسین، اهدافش، رمز و رازهاشو بیرون بکشیم. اون سوره هم سوره مبارکه فجره. در روایت داریم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند اقرأوا سوره الفجر فی نوافلکم و فرائضکم. سوره فجر رو برش تداوم داشته باشید بر قرائتش، حتی در نمازهای واجب و مستحب، که این سوره فانها سوره الحسین. این سوره سوره حسین، نه یک آیه، این سوره کلا سوره امام حسینه. خب اگر اینو ما بهش فکر کنیم، تدبر کنیم، تداوم داشته باشه ارتباط ما با این سوره چی میشه؟ حضرت میفرماد کسی که این ارتباط رو بگیرد، این نوع معرفت رو با ماجرای امام حسین پیدا کند، کان مع الحسین فی درجته. ببین بحث از کجا شروع شد تا کجا اومد. خیلی واضح، خیلی مرتب، شست و رفته عرض کردیم. حالا رسیم سر بحث امشب. بحث امشب ما چیه؟ میخوام یه سری تک آیه هایی که در قرآن اومده راجع به ماجرای امام حسین، اینا رو یه بررسی اجمالی بکنیم. بعد وقتی وارد سوره فجر شدیم، اون وقت عزیزانم مستحضر بشن که خدا چه رمز و رازی در ماجرای شهادت سید الشهدا قرار داده. اما فعلا چند آیه رو به عنوان نمونه خدمتتون بخونم. مثلا آیه سوره اسراء، خداوند میفرماید ولا تقتل النفس التي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. آیه سوره اسراء 33 بخونم براتون، ترجمه کنم. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. اون جانی رو که خدا حرام کرده گرفتنش و ستاندنش و اون خونی رو که خدا حرام کرده روی زمین ریختنش، او رو به شهادت نرسونید. روایت زیلش میفرماید فقط قتل الحسین علیه السلام فی اهل بیته. این منظور امام حسین بوده، این نفس محترمه. منتها دشمن امام رو در بین خانواده خودش جلو چشم اونها به شهادتش رسوند. ادامه آیه چی میگه؟ میگه فکر نکنید حسین رو شهید کردین بی کس و تنها، قریب بی یار و یاور گیرش آوردین توی صحرا. شهیدش کردین به اون طرز، به اون طرز دهشتناک، خدا رهاتون میکنه. اینا فکر کردن دیگه ماجرا تمومه دیگه، خدا نکنه یه کسی رم این غریب گیر بیاره، آدم نامرد. یعنی هر کی وقتی امام رو تنها گیر آوردن اون لحظات آخر، شنیدید بارا اینا قصه است، اینا درده، اینها مصیبته. هر کی هر جور میتونست به امام ضرب زد، هر کی هر جور میتونست خواست امام رو به شهادت برسونه. خدا میگه من اینا از چشمم پنهان نیست، به حسابتون میرسم. و من قتل مظلوما، شما مظلومانه امام حسین رو به شهادت رسوندید. اما فقط جعلنا لولیهی سلطانا، من برای ولی دم او یک تسلطی بر شما قرار خواهم داد. وقتی تو اون لحظات تو گودی قتلگاه سید الشهدا رو داشتن اینطور محاصره کرده بودند و میزدند، ملائکه زجهشون بلند شد. این در کتاب اصول کافی این روایت گفتن خدایا بارلا، آیا اجازه میدی این گونه با خلیفه تو و وصی پیغمبر تو و پسر دختر پیغمبر تو رفتار کنن؟ او رو اینطور مظلومانه در حالی که آب هم ازش مضایقه کردن به شهادت برسونن. اونجا خدای متعال دارد در روایت پرده رو کنار زد، جمال نورانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به ملائکه نشون داد، گفت سر این ماجرا، منتقم این ماجرا این آقاست، خیالتون راحت باشه. دارد باز در روایت لحظات آخر امام سجاد وقتی خیلی بیتابی میکردن، پدرشون تنها مونده بود، حضرت عرض کرد اگر اجازه بدین منم بلند شم از شما دفاع بکنم، جانم رو فدای شما بکنم. آقا فرمودن که نه، از تو جهاد مرفوعه چون تو بیماری. یعنی حضرت انقدر بیمار بود نمیدونه سر پا بیسته، میخورد زمین. میگه من بلند شدم به یک شمشیر تکیه دادم که بلند شم، خوردم زمین، از هوش رفتم. دیدم پدرم دو مرتبه من رو به هوش آورد و فرمود یا بنی پسرکم، الان درست من شهید میشم اما قصه نخور، لا یسکن دمی، این خون من که روی زمین ریخته میشه ساکن نیست، جاریه، در جوش و خروشه. لا یسکن دمی حتی یبعث الله ولدی المهدی، این خون دارد کار خودش رو میکند. که فرمود ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتون فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، این خون کار خودش رو میکند، دلها رو متوجه خدا میکند تا اون زمانی که خدا فرزندم مهدی رو مبعوث کنه و انتقام من رو بگیره. این معنای این آیه از قرآنه. این آیه به ماجرا امام حسین ارتباط داره. به کدوم ماجراش؟ ببینید ماجرا امام حسین چند بعدیه، چند جنبه‌ایه. یه جنبش مقوله سار اللهی امامه. سار اللهی به سه معنا، یه معناش به معنای این که کسی که خونخواهش خداست تو این آیه اشاره شده. ببینید وقتی از ماجرای از منظر قرآن به ماجرای امام حسین نگاه کنیم، چیز درس‌هایی برامون باز میشه. چرا خدا میخواد امام حسین شهید بشه؟ برای اینکه اسم غیور خدا به حرکت در بیاد، بساط ظلم و جور رو از ریشه بکنه. این یه قانون خدا در عالم قرار داده، به تناسب ظلم سیستم عالم، اسماء الهی جوری به حرکت در میاد، تو دهن ظالم میزنه به تناسب ظلم. اگر یه فردی یه یتیمی رو بهش ظلم کرد، در روایت دارد در همین دنیا خدا توسط نظام خودش جواب او رو میدهد. یعنی نظام خدا بر این است. در کتاب بهار الانوار یک بابی رو مرحوم علامه مجلسی آورده تحت عنوان انواع الذنوب و اثراته. ذنوب گناهان دستبندی داره، هر کدوم هم یه تبعات و اثرات و دنباله هایی دارد. یه سری گناه ها هست که ذنوب التي تحبس الدعاء، ذنوب التي تنزل البلاء، ذنوب التي تغیر النعم. یه سری گناه هست مثل ظلم، اینها ریشه رو در همین دنیا میخشکاند. کسی اگر ظلم بکند در همین دنیا خدا ریشهش رو میخشکاند، در همین دنیا خدا جواب او رو میده. حالا اگر کسی به سید عالم در این دنیا ظلم کند، اگر یه فرد باشد خدا اون فرد رو معذب میکند، ولی اگر یک جریان باطل کار رو به جایی برساند که بخواد سید عالم رو بهش این گونه ظلم بکند، بشد سید مظلومان، خدا اون جریان باطل رو ریشهش رو میکند. این میگن مقوله سارالله. شما در زیارت عاشورا این عنوان رو خطاب میکنید به امام حسین، السلام علیکم یا سارالله، یعنی یک کسی که خون تو ریخته شد، خدا خونخواه توه، خونخواهی تو هم یعنی این که ولی دمت که امام زمانه رو خدا مبعوث کنه، فلا یسرف و فلقتل، همه رو از دم تیغ بگذرونه، همه جریان باطل رو، مگر اونایی که توبه کنن. همه جریان باطل، همه ظالمان تاریخ، همه ظالمان عالم رو از ابتدا تا انتها بیاد بگه یا توبه کنید، یا اگر بر ممشا و مبنای ظلم خودتون هستید، این شما و این تیغ. امام زمان کارش این است، منتقمه. لذا اولی هم که مبعوث میشه در کنار کعبه میگه الا یا اهل العالم انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقام خدا هستم. ان جدی الحسین الذي قتلوه عطشانا، من همون کسی هستم که جدم رو این جریان باطل شهید کرد، به تبع این رفتار خدا من رو مبعوث کرده و به واسطه انتقام اون خون میخوام بساط کل ظلم رو بکنم. این معنای این آیه است. یه آیه دیگه، آیه اول سوره مریم است که یه شب اینجا خوندیم، این هم ماجرای امام حسین رو اشاره میکند. بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد. خدا به زکریا از طریق ملائکه و جبرئیل ماجرای امام حسین رو یادآور شد. چرا؟ برای اینکه مفهوم این هم یه جنبه دیگه از ماجرای امام حسینه. خوب عزیزانم دقت بکنید، ببینید از منظر قرآن نگاه بکنیم، بفهمیم، معرفت پیدا کنیم چرا حسین باید شهید بشود. این یه منظر دیگه است، منظر حیات بخشی حسین به همه عالم. این یه منظر خیلی زیبایی است، خیلی منظر زیباست. ببینید این قانون در عالمه که خدا میفرماید اگر شما در زمین یه سکه انفاق کنید، یه چیزی به من بدید در راه من، یه چیزی به خدا قرض بدید یا در راه خدا انفاق کنید، خدا در عالم بالا اندازه یک کوه ابو قویس طلا به شما عوض میدهد. این مبنا تو آیات فراوانی از قرآن اومده، همان بلدین. کسی اگر قرض بده در راه خدا، روایته، یه مبلغی قرض بده، در روایت دارد خدا 17 برابر براش بر میگردونه. باز در روایت در آیه قرآن داریم اگر کسی در راه خدا یه حبه، به اندازه یه حبه انفاق کند، خدا 700 برابر بهش بر میگردونه. این قانون در عالم. این قانون یه سری متفرعات دارد. یکیش قانون حجابه. خواهران من خوب دقت بکنن، اصلا مسئله حجاب سیاسی نیست، اصلا مسئله حجاب اجتماعی نیست، تبعاتش در جامعه و سیاست میاد. اما اولین منفعت حجاب، قانون حجاب، چه برای زن چه برای مردان، که حجاب مردان سخت‌تر از حجاب زن هاست. حجاب خانوم ها سخته، این که خانومی تو گرما تو شرایط سخت بخواد بله چادر سر بکند، خودش رو بپوشاند، سخته، همه میدونیم. حجاب مردها به مراتب از اون سخت‌تر است. حجابی که خدا میگه روی چشم خودشون قرار بدن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، شاید اندازه و جرم و حجم کمتری داشته باشه، ولی آقایون گواهی میدن این که یک چشم، یک پلک چشم رو یه جوان، یه مرد از نامحرم بپوشان، این به مراتب سخت‌تره. اما چه در این حجابی که خدا برای مردان در چشمشون دستور داده رعایت بکنن، چه حجابی که خانم‌ها خدا دستور داده رعایت بکنن، نفع فراوانی برای خود فرده. این قانون رو اگر کسی بداند که چقدر منفعت درش هست، خدا رو به مراتب شکر میکند. چرا؟ خدا میفرماید به اندازه‌ای که شما در دنیا خودتون رو در حجاب قرار میدید به دستور خدا، خدا ابعاد بالاتر وجود شما رو اتساع میدهد، پروبال بیشتر میدهد. هرچه در دنیا کسی خودش رو به خاطر خدا محدودتر بکند، خدا در عوالم بالاتر ابعاد وجود او رو اتساع وجودی و وسعت وجودی بیشتر میدهد. این یک قانونه، چه در انفاق، چه در حجاب، چه در جاهای دیگه کار کرده خودش رو نشون داده. روزه ماه مبارک رمضان سخته، چند ساعت انسان نخورد و نیاشامد، اما وقتی عوض این روزه، وقتی هدیه خدا در ازای این روزه رو انسان میبیند، میگه خدایا شکرت در ازای چند ساعت غذا و آب نخوردن، این همه تو داری ابعاد بالاتر من رو اتساع میدی. هرچه در دنیا خودم رو محدود میکنم، ابعاد بالاترم وسعت بیشتری. مثل یه بادکنکی رو شما تصور کنید، این پایینش رو اگه فشار بدید، قسمت بالاییش بیشتر باد میکنه، حجیمتر میشه، متسعتر میشه. اگر کسی در دنیا خودش رو به خاطر خدا محدود کرد، در عالم بالاتر ابعاد وجودیش اتساع پیدا میکند، دست و بالش بازتر میشود، روحش تدهیر میشود، تزکیه میشود. لذا خانم ها قدر حجاب خودشون رو بدونن. اولین منفعت و بیشترین منفعت برای خود اونهاست. آقایون قدر حجاب چشمشون رو بدونن. اولین منفعت، خدا میفرماید ذالک از کالکم و اطهر، از کالکم، اولین سودش به خود شما برمیگردون، اولین تبعش و ثمرش به قلب خود شما وارد میشود، قلب شما رو تطهیر میکنن. این یه قانونه، این که کسی در عالم دنیا یه چیزی رو در راه خدا بده، خدا در عوالم بالاتر بیشتر رو بهش بده. حالا اگر کسی تو دنیا اومد پول داد، خدا در عالم بالاتر کوه، یه سکه رو یه کوه بهش تحویل بده، اگر کسی تو این دنیا دست داد در راه خدا مثل قمر بنی هاشم، خدا در عالم بالا بهش دو بال عطا میکند که یقبت و جمیع و شهدا، دو بال بهش عطا میکنند. اگر کسی مثل جعفر طیار دو دست در راه خدا اینجا داد، خدا در عالم بالا دو بال بزرگ به او عطا میکند. بال بزرگ یعنی چیزی که او رو در همه عوالم سیر بدهد. حالا اگر کسی از این بالاتر جانش رو در راه خدا فدا کرد چی؟ در این دنیا کسی جانش رو در راه خدا فدا کرد، خدا چه عوضی به این میداد در عالم بالا؟ حیات برتر. چطور یه سکه میشه یه کوه طلا؟ جان تبدیل به چی میشه اونجا؟ تبدیل به حیات برتری میشود که انسان رو به فرمان روایی عوالم بالاتر میرساند. یه جوونی داشت دعا میکرد، اللهم انی اسالک خیر ما تسأل، خدایا من درخواست میکنم بهترین چیزی، آدم زرنگی بود، خوب گوش بدید جوونا، خوب گوش بدید، جوون زرنگی بود، دعا کردن هم آدم باید بلد بشه. خب گفت خدایا من از تو درخواست میکنم خیر ما تسأل. گفت شب تا صبح خیلی عبادت کننده ها هستن، نماز میخونن، تو نمازشون دعا میکنن، همشون هم مراتب بالا دارن، خیلی هاشون اولیاء الله هن، در رأسشون امام زمانه، همه اینا دعا میکنن دیگه، از خدا مسئلت میکنن، دعاهای مختلف، خواستهای مختلف. گفت تو همه این دعاها که همه این بنده ها نیمه‌های شب پا میشن در خونه تو میکنن، من اون بهترین دعایی که یه کسی کرده، احتمالاً امام زمان، اون بهترین دعاشو، اگر 10 تا دعا کرده اون بهترینه رو به من بده. خیر ما توسعل. آقا گفتن که عجب جوان زرنگی، چه دعای خوبی میکنی، چه دعای خوب میکنی. و اسألو که خیرن من، خدایا از اون بهتر رو از تو میخوام، یعنی از اون چیز بهتری که حتی امام زمان اگر دعا بکند بهش میدی، من از اونم بهتر میخوام. مشخصم نگه چیه، من نمیدونم چیه، من نمیدونم امشب امام زمان از تو چی میخواد، من نمیدونم اولیای تو امشب چی میخوان از تو نماز شبشو، بهترینشو به من بده. آقا فرمودن میدونی معنی دعا چیه؟ گفت نه یا رسول الله. حضرت فرمودن من معنی دعات این میشه، خدایا انی اسألک ان یراق فی سبیلک دمی، خدایا من از تو درخواست میکنم خونم در راه تو ریخته بشه. گفت آقا من شهادت نخواستم، گفت آقا من شهادت نخواستم، نمیخوام دعام پاک کن. حضرت فرمود معنای بهترین دعا تو زمین اینه، کسی بس خدا بخواد در راه شهید شه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه شما اگر تو دنیا، به قول میرزا اسماعیل دولابی خدا رحمتش کنه، میگه روغن ریخته رو اگه نظر امامزاده کسی بکنه، این عمر ما که بالاخره تموم میشه، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال دیگه بالاخره تموم میشه، روغن ریخته است، هیچکی نمیتونه تضمین بده من ابدی زنده میمونم تو این دنیا، نه همه اون رفتنی هستیم. کل من علیها فان، کل نفس ذائقت الموت، انک میتون و انهم میتون. درست؟ این روغن ریختر کسی نظر امامزاده بکنه، بگه خدا این جان منو تو بگیر، خب چی میشه در ازاش؟ چی میشه؟ این سوره مریم، ماجرای یحیی، ماجرای زکریا اینو دارد میگه. میگه زکریا وقتی این ماجرا شنید، گویا یه آقایی هست که این زنده میشود و زنده میکند همه عالم رو، من دوست دارم ماجرای فرزند من ماجرای این آقا باشد، حالا که در ازای گریه من بر این آقا به من فرزند عطا کردی. خدا دعاشو قبول کرد، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه چی آقا؟ یحیی. یحیی به عربی یعنی چی؟ یعنی زنده شونده. چرا اسمش زنده شونده است؟ ما شدیم یحیی شهید شده در راه خدا. شهید بشی زنده میشی. قانون چی بود؟ اگه این پایین باد کنه و کسی فشار بده محدود کنه، اون بالا اتصاب پیدا میکنه. حالا اگر کسی عمر دنیاییشو به خدا بده، حیات برتر خدا بهش میده، تازه زندگی و حیات رو اونجا میچشه. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، حیات واقعی اونجاست. ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون زندگی حیات برتره. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، حیات میخوان بهت بدن اگه میگن جان تو بده. من کان فینا باذلا مهجته، امام حسین جانش رو داد زنده شد. الان شما تایید میفرمایید کی تو این عالم از امام حسین زنده تره؟ اگر زندگی به معنای اثرگذاری هست، کی زنده تر از حسین است؟ یعنی مساوی میشود این جمله با اینکه کی از حسین اثرگذارتر است در عالم. الان روایتش خوندم، ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. کی میتونه بعد از 1300-400 سال بعد از شهادتش میلیون ها نفر رو در سراسر دنیا قلب هاشون رو مغناطیس وجودش جذب خودش کنه، اینها بیان واله و شیدای او باشن؟ او زنده است. ماجرای یحیی اینه. لذا سید الشهدا تو راه که داشت می اومد، امام سجاد می فرماد هیچ جایی نشست، بلند نشد مگر اینکه آسمون رو نگاه کرد و فرمود یاد یحیی پیغمبر بخیر. گفتم بابا چرا اینقدر یاد یحیی میکنی؟ گفت پسرم ماجرای ما عیناً ماجرای یحیی است، ما هم میریم که زنده بشیم. ما هم میریم که زنده بشیم. شهادت باطنش زنده شدنه، عبودیت باطنش ربوبیت. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبد شو میرسونتت به مقام خدایی. خدا اینجوریه سیستمش، خدا سیستمش اینجوریه. در راه خدا چون نیست شد هست حسین، شد عالم هستی همه پابست حسین. حق داد به خونبهای او در دو جهان، ترتیب خدایی همه در دست حسین. از این بالاتر بهشت 8 تا در داره، هر درش مخصوص صاحب یه صفتیه. یه درش مال شهداست، یه درش مال صدیقینه، یه درش مال صالحینه. در هشتمش چیه؟ باب الحسین. یه در بهشت مال امام حسین. یعنی چی یه در بهشت مال امام حسینه؟ یعنی کل بهشت مال امام حسینه. چرا؟ چون هر کیو از اون درهای دیگه راه ندن، امام حسین میگه بیاد در من برو تو، از دری که مال منه بیا برو تو. یعنی بهشت خونه منه، اختیارش با منه. اختیار بهش مال امام حسین. کی بهش داده؟ خدا داده. به خاطر چی؟ به خاطر این آیه کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده و زکریا. اینم از یه منظر دیگه از قرآن به ماجرای امام حسین. دو تا آیه رو امشب رسیدیم بگیم، دو تا آیه دیگه مون و یه سوره، و سوره ای که قوقا میکنه وقتی بریم سراغش. ببینید خدا تو قرآن یه سوره رو اختصاص داده برای من و شما که بخونیم ببینیم ماجرای امام حسین چی بوده. نریم از مورخین دشمن، از مورخینی که امام حسین رو قبول نداشتن بفهمیم ماجرای امام حسین چی بوده، اونا رو ولش کنیم. نریم تحلیل جامعه شناس و فیلسوف و غیر و ذالک رو بخونیم ببینیم ماجرای امام حسین چی بوده. جدیدن یاد گرفتن میرن نظریات مستشرقین رو میخونن، آنتوان بارا چی گفت، ویلفرد مادولون چی گفت، گاندی چی گفت، هر چی گفتن اونا برداشت‌های خودشونه، مال خودشونه، اندازه سطح معرفت خودشونه. من و شما باید اندازه معرفت خودمون که انشالله معرفت خداییست و معرفت قرآنیست به امام حسین بپردازیم. این شبا میخواییم راجع به این چیزا بحث کنیم. سوره فجر، سوره امام حسین، شب ششم. امشب در خونه قاسم ابن الحسن رحل گدایی میندازیم. چه افتخاری بالاتر از این؟ در خونه یک کریمزاده، آقازاده. تو این دهه، این دو شب به تعبیری دو نفر ازتون پذیرایی میکنن، بهتون خوش آمد میگن، بهتون سرسلامتی میدن، تشکر میکنن. یکی امام مجتبی، یکی ابی عبدالله. پس این امشب قدر بدونین امام مجتبی، سید جوانان اهل بهشت، ریحانه پیغمبر اکرم، برادر بزرگتر امام حسین، ارشد امام حسین. فرمود تا وقتی امام حسن جایی بود، امام حسین نمیشه سرپا میستاد مقابلش، انقدر احترامشو داشت. لا یتکلم الحسین امام الحسن قط، هیچ وقت نمیشد جای امام حسن باشه، شروع کنه صحبت کنه امام حسین وسط صحبتش بیاد. سرش پایین بود. آقای امام حسینه، برادر بزرگ امام حسینه و کریمه، و کریمه. خدا این دوتا آقازاده رو خیلی دوست داره، خیلی براشون احترام قائله. دوتایی هم با هم بودن، چند ماهی بیشتر فاصله نبود بینشون، این برادر دوقلو تقریبا. اون فرد گناه کرده بود. در ارشاد الاخبار هست آقا رسول الله گفته بود که این اگر اومد در مدینه دستگیرش کنید، محاکمش کنید. فراری بود، یواشکی یه روز اومد تو کوچه های مدینه، گفت چیکار کنم آقا منو ببخش، الان تا برم پیشش دستور رو میخواد حکم خدا رو اجرا کنه، چیکار کنم چیکار نکنم. تو کوچه ها آروم پرسه میزد، یه وقت دیدین دوتا آقازاده دارن بازی میکنن، امام حسن و امام حسین. این دوتا آقازاده رو در آغوش گرفت، گفت آقازاده ها میایید پیش پدر بزرگتون، پیش جدتون وساطت منو بکنین. دوتا هم کریمن، بزرگوارن. گفتن گناه کردی؟ گفت آره. گفتن بریم ما وساطت میکنیم. این دوتا آقازاده رو، این در کتابهای اهل سنت ها، این دوتا آقازاده رو به آغوش گرفت، وارد مسجد پیغمبر شد. تا چشم آقا رسول الله به این صحنه افتاد از دور گفت آقا آقا اومدم شفیع آوردم در خونت، درست گناهکارم شفیع آوردم. این دوتا آقازاده رو، این دوتا گل خوشبو رو شفیع آوردم. روایت داره آقا رسول الله انقدر خندیدن با دستشون جلوی دهان مبارک رو گرفتن، گفتن عجب فکری به ذهنت رسید، میدونستی وقتی این دوتا آقازاده رو شفیع قرار بدی نه من نه خدا دست رد بهت نمیزنیم، خدا بخشیدهت. خیلی این دو آقازاده نزد خدا محبوبن، اصلا خدا تحمل نمیکرد ناراحتی اینها رو. آقا رسول الله داشت رد میشد از در خونه، دید صدای گریه امام حسن بلنده، بچه کوچولو بود، در زد فاطمه جان چی شده؟ و بابا حسن هم ناراحته، گفت مگه نمیدونی صدای گریه این بچه ها من رو آزار میده؟ بازی میکردن با هم از کودکی، با هم فرق بینشون نبود، حسنین سیدای شباب اهل الجنه سبتا رسول الله، با هم بازی میکردن، مسابقه برگزار کردن پیش مادرشون فاطمه اطهر خوشنویسی، بابا کدوم مادر کدوم ما خوشخط تره؟ حضرت نگاه کرد گفت من دلم نمیاد قضاوت کنم. گفتن نه بگو بگو. گفت من این تسبیح رو پاره میکنم، دونه هاش میریزه زمین، هر کی دونه بیشتری جمع کرد اون برنده است. تو دلش فاطمه این بود خدایا نشه دل یک کدوم از اینا بشکنه، نه من طاقت شکسته شدن دل حسن رو دارم نه طاقت شکسته شدن دل حسینم. دونه های تسبیح فرد بود، هر کدوم یه تعداد جمع کردن، دونه آخر مونده بود، خدا جبرئیل رو فرستاد، گفت جبرئیل برو با پرت بزن این دونه رو نصف کن، هر کدوم یه نصف دونه بردارن، دل هیچ کدومشون شکسته نشه. خدا اینقدر این دوتا آقازاده رو دوست داره. دوتایی هم با هم بزرگ شدن، با هم بودن، همه زندگیشون همه هستیشون به هم متصل بود، تا کجا ببین دوتایی با هم بودن، تا یه جایی که امام حسن رو دشمن مسموم کرد، خبر دادن به ابی عبدالله بیا داداش مظلومت مسموم شده، چه زهری، زهر علاهل، براده های الماس توی شیر، این جگر رو پاره پاره کرده. اومدن اهل بیت جمع شدن دور برادر غریب و مظلوم، حضرت داره پاره های جگر رو توی تش بالا میاره، گریه میکنه. امام حسین هم گریه کرد، خیلی گریه کرد. امام حسن رو کرد گفت حسین جان چرا گریه میکنی؟ گفت داداش دارم میبینم از اثر سم چهرت سبز شده. اونجا این عبارت معروفی که همیشه خواننده ها و وعاظ و مدعی ها میگن، اونجا امام حسن این جمله رو گفت، گفت حسین جان تو گریه نکن، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. گفت حسین جان تو برای من گریه نکن، الان تو کنار من هستی، خواهرم زینب هست، برادرم ابوالفضل هست، اون لحظه ای سخته که تو تنها تو کربلا هستی، 30,000 نفر محاصرت کردن، هر کی با هر وسیله‌ای در دستشه دنبال ریختن خونه توه. ودا کردن، راوی میگه اونجا دیدم امام گریه میکنه، گفتم یا ابن رسول الله شما که از مرگ نباید حراسی داشته باشید چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمود لفقد الاحبا، دلم برای حسینم تنگ میشه، ما از بچگی با هم بزرگ شدیم. امام حسین هم همینطور بود، وقتی این بدن آوردن تو بقی، اول بردن کنار قبر جدش دفن کنن، نذاشت دشمن، اون ملعونه دستور داد گفت تیراندازی کنید، اونا از آب گلالود ماهی گرفتن بنی مروان، 500 نفر تیرانداز تیر انداختن به سمت تابوت امام مجتبی، این تیرا اصابت کرد به این تابوت. امام حسین گفت بنا نداریم الان جنگی بکنیم، خدا دستور نداده، بریم به سمت بقی، اب نداره، قسمت اینه حسنم تو غربت دفن بشه. اومد این بدن رو گذاشتن تو بقی که دفن کنن، راوی میگه همه رو گفت کنار بایستید، شروع کرد دونه دونه این تیرهای چوبو از این تابوت بیرون کشیدن، هی میگو غارت زده کسی نیست که اموالشو برده باشن حسن جان، غارت زده منم که همچون تو برادری رو از دست دادم، دیگه تا عمر دارم محاسنم رو خذاب نمی کنم، دیگه تا عمر دارم لباس شادی به تن نمی کنم. این ارتباط وثیق بین این دو برادر امام مجتبی به شهادت رسیده، یادگارهایی گذاشته. یکیش قاسمه، 3 سالشه. این قاسم و ابی عبدالله از بچه های خودش بیشتر حواسش بهش بود، هم یتیمه هم یادگار حسنشه، تو دامن امام حسین بزرگ شده حضرت قاسم. ولی یه چند لحظه دل بدید، شب ششمه دیگه، یه چند شبی بیشتر تا عاشورا نمونده. جوونا خوب گوش بدید، من میخوام امشبم روانشناسانه روزه بخونم. بچه یتیم هر چقدرم که با عموی خودش راحت باشه، باز اون تسلطی که یه پسر روی بابا داره رو که روی عمو نداره، اون رابطه فرق میکنه. هر چقدرم عمو خوب باشه، الان یه بچه ای از باباش چیزی بخواد، بالاخره زور میکنه میگه بابا دوچرخه میخوام، بابا دوچرخه، بالاخره میگیره از باباش، چون حیا نداره، حیا بین پدر و پسر تو این زمینه ها نیست، خجالت نمیکشه، میگه بابام دیگه باید بهم بده. ولی اگر همون مرد، همون آقا، همون بابا یه برادرزاده یتیمی داشته باشه، ممکنه برادرزاده یه بار بگه عمو منم دوچرخه میخوام، ولی اگه بهش گفته بشه الان وقتش نیست، دیگه اصرار نمیکنه، روش نمیشه، یه گوشه میشینه، اون رابطه پدر و پسر رو نداره. درست. حالا همه اومدن صحبت میکنن با امام حسین، شرط و شروطاشون رو میگن، وعده شهادتاشون رو میگیرن. قاسم شب عاشورا ته مجلس نشسته، هی داره دست دست میکنه منم حرف بزنم تو این جمعی که بزرگترا نشستن یا نه، زشته یا نه. گفت اینجوری نمیشه، همه گفتن ما جانمون رو فدا میکنیم، امام مهر تایید زد، همه امضای شهادتشون رو گرفتن، حتی علی اکبر، من دارم جا میمونم. آخرین نفر بلند شد از ته جمعیت، امام که میخواست یا الله مجلس رو بگه، داد زد عمو جان، عمو جان. همه ساکت شدن، سرا برگشت عقب خیمه، دیدن یه آقازاده نحیفی بلند شد روی پا، گفت عمو جان سوال دارم. قاسمم تو سوال داری؟ بگو پسرم. گفت عمو میخوام ببینم فردا منم شهید میشم یا نه. امام فرمود کیف الموت فی ذائقتک، شهادت چگونه است طعمش در ذائقه تو؟ گو اگر در راه شما باشه اهلا من الاصل، از اصل شیرین تر عمو جان. حضرت فرمودن ای یا بنی، پسرم تو هم فردا شهید میشی. شب عاشورا گذشت، روز عاشورا اصحاب رفتن، بنی هاشم از علی اکبر شروع شد، دونه دونه رفتن به شهادت رسیدن. قاسم هی میومد جلو چشم عمو، از دور اشاره میکرد منم برم. میدیدین عموی دیشب نیست که امضای شهادت داده، اومد جلو. خلاصه گفت عمو دیگه نوبتی هم باشه نوبت منه. ابی عبدالله فرمود قاسمم من توان اینو ندارم داغ تو رو ببینم، تو یادگار حسن نمی، تو امانتی پسرم، برو، مردا هستن، بزرگترا هستن، از تو توقعی نمیره، تو کم سن و سالی. بغضش گرفت، یتیم هم اینطوره سری ناراحت میشه، روایتشو خوندم، اذا بک الیتیم اهتز عرش الله، وقتی یتیم گریه میکنه عرش خدا میلرزه. بغض کرد، اومد یه گوشه تو خیمه، این زانوهاشو بغل کرد نشست. نجم اومد تو خیمه، گفت مرد که گریه نمیکنه، چی شده پسرم؟ گفت مادر دیدی چی شد، عمو قبولم نمیکنه برای سربازی، همه رفتن، همه امضای شهادت گرفتن، من دارم جا میمونم، کاش کی منم بابام بود اینجا وساطت میکرد. نجمه گفت قاسم بابات فکر اینجا آرام کرده، صبر کن. رفت یه بازوبند آورد، گفت تو این بازوبند یه نامه است، بابات گفته کربلا هر موقع کار قاسم گره خورد اینو بهش بده، این گره واز کن کارش. بازوبند رو گره باز کرد، دید نامه باباشه، نوشته حسین جان کربلا من نیستم، قاسم و عبدالله و بچه هامو میفرستم، اگر کار بالا گرفت بچه های من قربان تو. نامه رو داد به ابی عبدالله. ابی عبدالله این نامه رو گرفت، همه اون خاطرات از مدینه، از کوچه، از آتش سوزی در، از کوفه، از فرق شگافته پدر، از جگر پاره پاره، همه این خاطرات مرور شد تو ذهن ابی عبدالله. این نامه رو بوسید، هق هق گریه میکرد، گفت قاسم کاری کردی دیگه نتونم بهت نه بگم، دستور حسنمه. در آغوشش گرفت. راوی میگه فبکا، شروع کرد گریه کردن، انقدر این عمو و برادرزاده در آغوش هم گریه کردن، حتی قشی علیه ما تا بیحال شدن افتادن. معطلتون نکنم، وقت گذشت. گفت عباس هم زره بده به قاسم، رزمنده نوجوان میخواد بره میدان جنگ، هر زرهی آوردن اندازه قاسم نشد. ابی عبدالله یه نگاه کردید ابوالفضل اش تو چشاش حدقه زده، گفت حسین جان هر زرهی تنش میکنیم به قامتش بزرگه. گفت کفن تنش کن. رو اسب سوارش کرد عباس، دید پاش به رکاب اسب نمیرسه، گفت اب نداره. اومد بره میدون، ابی عبدالله صداش کرد، گفت برگرد قاسم. لحوف می نویسه، میگه بغلش کرد دو مرتبه گریه کرد، گفت صبر کن. عمامش رو در آورد دور سر قاسم پیچید، نصف این پارچه رو دور صورت قاسم پیچید، گفت چشمت می زنن عزیزم. روانه میدانش کرد، اومد وسط میدان، شروع کرد رجز خوندن. 13 ساله است، یتیمه، اما دل شیر داره. صحبت کرد، رجز خوند، انتون کرونی. درسته من یتیمم، منو نمیشناسید، دارم رجزشو ترجمه میکنم. انتون کرونی، درسته منو نمیشناسید، فانا ابن الحسن، بدونید من پسر امام حسنم، سبت النبی المصطفى المؤتمن، هازا حسینون. این کسی که اینطور معاصرش کردید حسینه، کل اسیر المرتهن. گفت عموم اجازه داده، میخوام جانم رو فداش کنم. چیکار کردن مردم بعد از جنگ نمایانی که کرد؟ دستور داد اون نانجیب، گفت نمیخواد جنگ تن به تن نکنید، آبروریزی میشه، از دور سنگش بزنید. سنگش زدن از دور با نیزه های بلند، قاسم از رو مرکب انداختن پایین. ابی عبدالله این باز شکاری اومد قاسم و نجات بده، صدا میزد قاسم، افتادم از پشت فرس، عمو به فریادم برس. درگیری بالا گرفت، گرد و خاک بلند شد، مرکب ها میتاختن. یه وقت از زیر سم اسپا صدا در اومد، عمو، عمو سینم در هم شکسته شد. دو مرتبه اینجا ابی عبدالله یاد مدینه کرد. حلال لعنت الله علی القوم.